خب بریم حکایت بعدی رو بخونیم، حکایت پیرمرد و تحصل او بر روزگار جوانی. شبی در جوانی و طیب نعم، جوانان نشستیم چندی به هم. یه شب در حالی که جوان بودیم و سرزنده و طیب نعم داشتیم، این نعمتهای پاکیزه و خوش داشتیم، جوانان نشستیم چندی به هم، با هم دیگه ما سری جوان بودیم و دور هم جمع شدیم. چو بلبل سرایان، چو گل تازه روی، ز شوخی در افکنده غلغل به کوی. مثل بلبل آواز میخوندیم، ز شوخی در افکنده غلغل به کوی. شوخی هم اینجا به معنی عشرت و مزاح، غلغل هم یعنی شور و فریاد. یه داد و فریادی هم کرده بودیم و مثل این جمعی که امروز جوونا و نوجوونا دور هم جمع میشن، میگن و میخندن یه گوشه‌ای و سازی میزنن و خلاصه لذت میبرن از ایامشون، میگه ما با دوستامون جمع شده بودیم. جهان دیده پیری ز ما بر کنار، ز دور فلک لیل مویش نهار. دور فلک یعنی از گردش فلک و روزگار، موی سیاه شب مانندش مثل روز سفید شده بود، یعنی پیر شده بود. چو فندق دهان از سخن بسته بود، نه چون ما لب از خنده چون پسته بود. مثل فندق دهن بسته بود و صحبت نمی کرد، مثل ما نبود که مثل پسته لبمون از خنده باز بود. خندیدن رو به پسته درباز معمولا تشبیه می کنند که انگار اون زبونش اومده بیرون و خلاصه اون پیره انگار که انرژی نداشت برای اینکه با اینا هم کلام بشه، یه گوشه نشسته بود و سکوت کرده بود. جوانی فرا رفت که پیر مرد، چه در کنج حسرت نشینی به درد. فرا رفت یعنی پیش رفت. اینجا یه فعل گفتم به خاطر وزن شعر حذف شده. جوانی فرا رفت و به اون پیرمرده گفت چرا در کنج حسرت نشستی و داری خودتو رنج میدی و درد میکشی؟ یکی سر برآر از گریبان غم، به آرام دل با جوانان بچم. یکی یعنی لختی زمانی، بیا و غم و اندوه رو کنار بگذار و با آرامش خاطر با ما جوانان گردش کن. به چم از مثل چمیدنه، یعنی گردش کن و با ناز و کرشمه و چم و خم راه برو. حالا اینجا پیر جوابش رو میده. برآورد سر سال خورد از نهفت، جوابش نگر تا چه پیرانه گفت. ببین چقدر از روی تجربه و پختگی جواب اون رو داد. چو باد صبا بر گلستان وزد، چمیدن درخت جوان را سزد. چمد تا جوان است و سرسبز خید، شکسته شود چون به زردی رسید. باد صبا باد ملایمی بود که از شمال شرقی می‌وزید و می‌گفتن این باد باعث باز شدن غنچه ها میشه و تراوت میده خلاصه به درخت ها و گل ها. وقتی باد صبا بر گلستان می‌وزد، درختی که جوانه اون باید تکون بخوره و خرامان خرامان حرکتی بکنه. چمد تا جوان است و سرسبز خید. خید یعنی قله نارس. تا وقتی که جوانه و هنوز نرسیده میتونه تکونی بخوره، شکسته شود چون به زردی رسید. اما وقتی که دیگه از اون حالت نارس در اومد و سبزیشو از دست داد و رنگش زرد شد، اون زردی همانا و عمرش به پایان رسیدن و پژمردن همان. بهاران که بید آورد بید مشک، بریزد درخت گشن برگ خشک. موقع بهار که درخت بید بید مشک میاره، بید مشک یه درختی از گونه بیده که یه شکوفه های معطری داشته و عرق خاصی از اون میگرفتن و اینجا منظورش همون شکوفه های اون درخته. وقتی بهار میشه درخت بید شکوفه میزنه. بریزد درخت گشن برگ خوش. گشن هم به معنی شاخه های پرپشته. توی بعضی از نسخه ها کهن اومده، هر دوش رو میشه در نظر گرفت. اما اون درختی که شاخه های پرپشتی داره برگای خشکش میریزه، فرق داره با اون درخت بیدی که تراوت داره. نزیبت مرا با جوانان چمید، که بر عارضم صبح پیری دمید. شایسته نیستش که من بخوام با جوانان گردش بکنم و ناز و کرشمه بکنم، چون که بر صورت من صبح پیری دمیده، اشاره داره به همون ریش سفیدی که اون پیرمرد داشته. به قیدندرم جربازی که بود، دم آدم سر رشته خواهد رو بود. قید به معنی زنجیر و ریسمانی هست که با اون دست و پای حیوان یا انسان رو میبستن. جربازم باز نر و چالاک و سفید رو میگن. میگه من یک باز سپیدی داشتم که اون رو با یه زنجیری مقید کرده بودم. نمیذاشتم از کنار من پرواز بکنه و بره. اما الان اون باز من دم آدم سر رشته خواهد رو بود. میخواد که این سر رشته رو پاره بکنه و پرواز کنه و بره. یه تمثیلی داره به کار میبره برای اینکه معمولا روح رو به یک پرنده تشبیه میکنن که در قفس تن اسیره. میگه این روح من مقید بود به یه شکلی به بدن من. حالا که بدن من فرسوده شده، دیگه این روح من دوست داره که پرواز کنه و بره و به عبارتی عمر من به پایان برسه. شما راست نوبت بر این خوان نشست که ما از تنعم بشستیم دست. الان نوبت شما هاست که بر این سفره زندگی و عشرت بشینید و لذت ببرید. ما دیگه از اون تنعم یعنی خوشی و آسایش دست شستیم. حالا دست شستنم جالبه. وقتی که غذا میخوردن بعدش خب دستشون رو میشستن، یعنی اینکه یه کاری رو رها میکردن. دیگه میگه ما این کار رو رها کردیم و به شما واگذار کردیم، این سفره خوشی نصیب شماها باشه. چو بر سر نشست از بزرگی غبار، دیگر چشم عیش جوانی مدار. وقتی که غبار سالخوردگی و اون سفیدی بر موهای ما نشست، دیگه توقع نداشته باش من مثل یه جوان عیش بکنم و لذت ببرم و سرخوش باشم. مرا برف باریده بر پر زاغ، نشاید چو بلبل تماشای باغ. برف اینجا استعاره از همون موی سپیده. میگه بر پر زاغ من که نماد سیاهیه، موهای سیاه من بر روش برف نشسته، سفید شده. حالا نشاید چو بلبل تماشای باغ، نمیتونم مثل بلبل بیام و توی باغ برای خودم بچرخم و لذت ببرم از اون زیبایی ها. کند جلوه طاووس صاحب جمال، چه میخواهی از باز برکنده بال؟ طاووس صاحب جمال میاد خودش رو نشون میده و عرض اندام میکنه. تو نباید توقعی از من داشته باش که دیگه بال و پرم ریخته. اینا همش مثال هایی برای این که میخواد بگه که تو توقع اون خوشی که شما دارین از من نداشته باش. البته این به این معنا نیست که آدم وقتی پیر میشه نمیتونه واقعا لذت ببره یا عیش و نوش بکنه و خلاصه از زندگیش استفاده بکنه. اما داره با بیان کردن این ماجرای تضاد جوانی و اون نیروی جوانی با به هر حال اون فرسودگی که در پیری برای جسم اتفاق میفته، با گفتن این تضاد یه جورای نهیب میزنه که آقا سعی کن که الان خوب زندگی بکنی، گناه نکنی، حواست باشه که این عمر گذرانه و کارکرد این حکایت اینجا اینه. مرا غله تنگ اندر آمد درو، شما را کنون میدمد سبز نو. غله به معنی گندم و جو و حبوباته. تنگ اندر آمدن هم یعنی نزدیک شدنه. دیگه نزدیک شد که بیان بر این غله ما رو درو بکنن. اما تازه برای شما داره سرسبزی اتفاق میفته و هنوز کلی وقت دارین برای این که برسین به این جایی که الان ما هستیم. سبز دمیدن میتونه یه استعاره هم باشه از همون سبزه خط یا اون موی نورسته‌ای که بر روی صورت نوجوانان پسر میروید و میخواد بگه که شما تازه اول کارین و ما دیگه موقع درو عمرمون فرا رسیده. گلستان ما را تراوت گذشت، که گل دست بندد چو پژمرده گشت. تراوت گلستان ما دیگه به پایان خودش نزدیک شده. آیا دیدی که کسی یه گلی رو که همش پژمرده است رو دسته بکنه و مثلا اون رو نگه داره یا به کسی هدیه بده؟ نه دیگه، ما الان تو شرایطی هستیم که گل عمرمون پژمرده شده. مرا تکیه جان پدر بر اساس، دیگر تکیه بر زندگانی خطاست. مسلم جوان راست بر پای جست، که پیران برند استعانت به دست. ای جان پدر، دیگه از این به بعد تکیه من بر عصای منه. و اینکه بخوام به هوس‌های دور و دراز بپردازم دیگه از من گذشته. مسلم جوان راست بر پای جست، یک بار از جا برخواستن برای جوانان مقدوره، دیگه از ما گذشته. که پیران برند استعانت به دست، چون ما وقتی بخوایم از جا بلند شیم باید دستمون رو به زمین بگیریم و بلند بشیم. گل سرخ رویم نگر زر ناب، فرو رفت چون زرد شد آفتاب. گل سرخ چهرم رو نگاه کن، مثل زر خالص شده. یعنی میخواد بگه اون ترابت و سرخی چهره من تبدیل شده به یه زردی از روی ضعف. فرو رفت چون زرد شد آفتاب. وقتی هم موقع غروب میرسه و خورشید دیگه خیلی نورش زیاد میشه، اون موقع موقع رفتنشه. باز اون مثالی که میزنم، میگن وقتی آبی خیلی زیاد به سمت بالا پرتاب میشه، به نقطه اوجش که میرسه، بعد موقع پایین اومدنش میرسه. این مصرع دوم تمثیلیه برای مصرع اول و ببینید که فعلا به صورت ماضی اومده، فرو رفت چون زرد شد آفتاب. به این دلیل ماضی اومده که میخواد تأکید بکنه بر اینکه این اتفاق حتما میفته. هوس پختن از کودک ناتمام، چنان زشت نبود که از پیر خام. اگه یک کودک نابالغی یه هوا و هوسی در دل داشته باشه، چیزی رو بخواد، خیلی زشت نیست تا اینکه یک پیر بی تجربه بخواد مثلا شور و شوق یک نوجوان رو داشته باشه در سرش. میبینید اینجا اصطلاح پیر خام رو به کار برده. همیشه تو ذهن ما این هستش که مثلا آدمای پیر لزوماً آدمایی هستن که دانش بالایی دارن، با تجربه هستن، ولی اینجا سعدی میگه پیر میتونه خام هم باشه، بستگی داره اون آدم چه تجربیاتی داشته باشه. و مولانا هم این موضوع رو در یک حکایتی بیان میکنه، توی دفتر چهارم میگه ای بسا ریش سیاه و مرد پیر، ای بسا ریش سپید و دل چو قیر. پیر پیر عقل باشد ای پسر، نه سپیدی موی اندر ریش و سر. چه بسیار ریشای سیاه رو ما دیدیم، یعنی جوانانی رو دیدیم که این فرد با تجربه بوده. ای بسا ریش سپید و دل چو قیر، چه بسیارم ریش سفیدایی رو دیدیم که دلشون سیاه بوده، یعنی خیلی تجربه خاصی هم نداشتن، روشن نبودن. پیر پیر عقل باشد ای پسر. حالا اینجا یه معیاری میذاره، میگه با وقتی میگیم پیر، منظور اینه که این آدم عقلش رو ازش استفاده کرده باشه، یه تجربه به دست آورده باشه، نه سپیدی موی اندر ریش و سر. صرف اینکه کسی حالا ریش و سری سفید کرده باشه به این معنی نیست که این آدم حتما آدم با تجربه و هر چی میگه درسته. مرا می بباید چو طفلان گریست، ز شرم گناهان نه طفلان زیست. الان موقعیه که من مثل طفلان به خاطر اشتباه ها و گناه هایی که کردم گریه بکنم، نه این که مثل یک طفل و کودک کودکانه رفتار بکنم. نکو گفت لقمان که نازیستن، به از سالها بر خطا زیستن. خیلی قشنگه این جمله، منصوب به لقمانه. لقمان یه حکیمی از اهالی حبشه بوده که در زمان حضرت داوود زندگی می کرده. میگه لقمان چه حرف خوبی زده، میگه آدم زندگی نکنه بهتر از اینه که سالها اشتباه زندگی بکنه یا همراه با گناه زندگی بکنه. هم از بامدادان در کلبه بست، به از سود و سرمایه دادن زده است. اینم با زیباست، میگه این که تو از صبح در دکانت رو ببندی بهتر از اینه که بیای در مغازه و سود و سرمایه‌ت رو از دست بدی، یعنی ضرر بکنی. یه موقعی کاری نکردن بهترین کاره و لزوماً اینطوری نیست که آدم یه کاری رو هی انجام بده سرمایه اصلی خودش رو از دست بده و ضررهای بزرگتری نصیبش بشه. جوان تا رساند سیاهی به نور، برد پیر مسکین سپیدی به گور. یعنی تا جوان موی سیاه خودش رو به سفیدی برسونه، سن و سالی پیدا بکنه، اون پیر بیچاره که حالا کار خاصی هم نکرده و اومده و همینطوری بدون اینکه بفهمه چی کار بکنه موهاش هم سپید کرده، این موی سپید رو باید با خودش به گور ببره. میبینید که اینجا خیلی صحبت کردن از اون ناتوانیه به هدف اینه که شما حواست باشه تا توانا هستی یه کاری انجام بدی. به قول خود سعدی در اون قصیده زیبایی که در متن امیر انکیانو داره میگه، و درسته که ظاهرش متنه ولی عملا داره اون امیر زمان خودش رو نصیحت‌های درشتی میکنه، میگه بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویینه تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک کس بسی خلق است دنیا یادگار. این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. و این قصیده خیلی زیباست، حالا اگه دوست داشتین خودتون بقیهش رو بخونید. این توصیه ها رو سعدی در جاهای مختلف کرده و قصدش از این توصیه ها غنیمت شمردن زندگی و درست زندگی کردنه، نه اینکه بخواد سیاهی رو جوی چشم آدم بیاره که بگه پایان تو مرگه و ناامید بشه و کاری نکن. هدفش چیز دیگه ایه، برانگیختن و استفاده از فرصت هاست. خب تا همینجا نگه داریم این باب رو و ادامهش رو جلسه بعد بخونیم.